بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سومین مسئله، یعنی بیان این نکته که آیا قرآن به عنوان یک متن مقدس قابل فهم هست یا نه. گفتیم اصولا و به طور اصل به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه اینهایی هستن که میگن نه، قابل فهم نیست، ادله اینها مورد بررسی قرار گرفت. و گروه دوم کسانی هستن که میگن قرآن قابل فهم هست، میتونیم بفهمیم. حالا ادله اینها مورد بررسی قرار میدیم. دلیل اولشون این است که میگن قرآن یک زبان عقلایی است، یعنی عقلایی بودن زبان قرآن دلیل بر این است که ما میتوانیم قرآن رو بفهمیم. ما یه عقل داریم، یه حکم عقل داریم، یک عقلا داریم. عقلا طایفه خاصی نیستن، لازم نیست که مثلا از جایی نظام نامه گرفته باشن، مثل پزشکا که نظام پزشکی میگیرن، مهندسا که نظام مهندسی میگیرن، یا وکلا که سازمان مثلا فرض کنید وکلا مثلا هست. نه، اینجوری نیست. عقلا عموم جامعه هستن، منتها با یک ویژگی که الان ویژگی رو مراجعش بحث نمی کنیم. ولی عقلا میگن به این که قرآن کریم بر اساس اصول محاوره عقلایی نازل شده، همچنان که ما در محاوراتمون، در تعاملاتمون با همدیگه با بکارگیری اون اصول محاوره میتوانیم مفاهیم دیگری رو درک بکنیم، قرآن همچون بر مبنای اصول محاوره آمده است و هیچ دلیلی هم نداریم، هیچ دلیلی نداریم که قرآن در فهمش بیان کرده باشه من شیبه خاصی غیر از عقلا دارم. حالا میگم این اصول محاوره چیه، میدونم الان یه خود گنگی، بخوام اصل استدلال براتون شکل بگیر. فعلا بنابراین قرآن کریم بر اساس اصول محاوره عقلایی با مردم سخن گفت، این حرف اول. حرف دوم، دلیلی بر این که قرآن در بیانش شیوه خاصی رو به کار برده باشه غیر از اصول محاوره عقلا در دست وجود نداره. بنابراین همان گونه که ما در محاوره با دیگران با به کارگیری اصول محاوره می توانیم به مفاهیمشون دسترسی پیدا بکنیم، قرآن رو هم با استفاده از اون اصول می توانیم چیکار بکنیم؟ دسترسی پیدا بکنیم. این هست استدلال. اما حالا اصول محاوره چیه؟ ببینیم وقتی ما حرف بیزنیم اصلا انسان ها چرا حرف بیزنن؟ انسان یه موجود اجتماعی است، اصطلاحا بهش میگن مدنی. مدنیت در انسان لازمه وجودش، حالا این به حسب طبعشه یا به حسب جبر تاریخه یا به قاعده استخدام هر چی دیگه هست، این در جای خودش بحث میکنن. مدنیت انسان یک امریز مفروض، همه قبول دارن انسان اهل چیه؟ اجتماعه. فرد بودن انسان خلاف این قاعده است. حالا اگر کسی هم به طور فردی داره زندگی میکنه، یعنی در غار زندگی میکنه، خلاف قاعده است. حالا تلویزیون ما ذوق میکنه میگه این مثلا فرض کنید الان 150 سالشه، خب 150 سال خلاف قاعده انسانیت داره زندگی میکنه. مردانه زندگی آدم باید بکنه، یعنی حقیقی مردانه به این معنا که توی اجتماع باشه، خلاف اجتماع تفرده. و لازمه عرض به حضورتون که انسانی بودن انسان مدنیت اجتماعی. خب حالا که انسان اجتماعیه، نیاز به محاوره داره، یعنی در واقع تعامل داره. چرا تعامل رو نیاز داره؟ اینا تو بحث‌های فلسفی مطرح میکنم. من فقط از عرض به حضورتون که هر صفحه ای از این مطالب یک کلمه یا یک جمله شو میگم، بیشترم نمیتونیم بگیم، چون داریم دست قرآن میکنیم. پس انسان مدنیه، اجتماعیه، تفرد خلاف حقیقت انسانیه. حالا این حقیقت یا حقیقت به طبع یا حقیقت بل استخدام، اینا جایی به خودش بحث میکنم، ولی همه پذیرفتن انسان مدنی. خب این یک. دو، این مدنیت و این اجتماع لازم دارد که انسان ها با هم چیکار بکنن؟ تعامل داشته باشن، محاوره داشته باشن. چرا محاوره در برای برقراری تعامل؟ چرا به محاوره میپردازن؟ محاوره یعنی گفتگو. چرا؟ چون انسان دوست داره، به طبع و به حقیقت و به ذاتش دوست داره اون چرا که در ذات خودش داره در اختیار دیگران بذاره و اون چی که دیگران در ذاتشون دارن در اختیار بگیره، یعنی برقراری مدار افاده و استفاده، فایده رساندن و فایده بردن. این حقیقت انسان، آدم ها دوست دارن این حرفو که فایده‌ای به کسی برسانن و از کسی هم فایده‌ای بگیرن، و این در معنویات انسانه، در معنویت انسانه. حالا بعضی ها این فایده رو که میرسونن مابازه مالی میگیرن ازش، بعضی ها وقتی این فایده رو میرسونن مابازه مالی ازش نمیگیرن، مثل انبیاء سلام الله علیهم اجمعین. کاری که میکنن هم فایده به مردم میرسونن ولی مابازهش مزد نمیگیرن. حالا اینکه مزد بگیری یا نگیری، درسته یا درست نیست، این در جای باز خودش بحث میشه. پس انسان ها حقیقتاً به دنبال ایجاد مدار افاده و استفاده بین یکدیگر هستند. منویات و اون مقاصد درونی خودشون رو به دیگران القا بکنن و از مقاصدها و منویات دیگران چکار بکنن؟ بهره ببرن به جهت ارتقا، به جهت کیفی‌تر شدن زندگیشون. حالا هر انگیزه میتونه داشته باشه، هر انگیزه میتونه باشه، انگیزه ارزشی میتونه داشته باشه، انگیزه مادی هم میتونه باشه، ولی لازمش تعامل. تعامل انسان ها چند شکل داره. آسان ترین شکلش همین محاوره است، یعنی بکارگیری الفاظه. چرا؟ چون مثلا یکی از راه های تعامل انسان ها با هم اشراقیاته. کسانی هستن که دور هم جمع میشن با هم حرف میزنن ولی بدون که یک کلام ازشو خارج بشه. اینا تجلی اشراق معنا دارن. اینا کسانی هستن که در این کار ریاضت کشیدن. آدم هایی که ریاضت میکشن این چنین به هم دیگه حرف میزنن. ما سابقا که فلسفه میگفتیم به اینجا که میرسیدیم این مثال رو که اساتید ما زدن بیان میکردیم. گفتن یک کسی بخواست در حلقه درس یکی از اساتید فلسفه وارد شود، ابراز کرد که بخواد وارد شه، یعنی بخواد بیاد تو حلقه درس. استاد یک ظرف پر از آب جلوش گذاشت، یعنی ظرفیت ما پره، یه نمیتونیم کسی رو بپذیریم. اونم رند بود، یه برگ گذاشت روی این آب، یعنی اضافه حجم ایجاد نمیکنه، پذیرفتنش. این کلام اشراقیه، یک کلام هم صحبت نکردم با هم. این حالا آسان تری سطحش. یه سطحش هم شماها مثلا خیلی ازش بکام، یعنی میگید مثلا چشمت داره حرف میزنه، اینا اشراقه. منتها خب چشمت تو چی میتونه بگه؟ نهایت اینه که شما از چشم طرف مقابل 10 تا معنا رو که بیشتر نمیتونی بفهمی که. ولی معانی محدود که نیستن که، معانی نامحدودن. حالا نامحدودم نیستن، بلکه چی هستن؟ خیلی زیادن. چون نامحدود در نظام خلقت فقط یکیه، خداست، بقیه محدودن، هر چی که هست فقط زیادن باشه. خب صحبت کردن به نحو اشراق عمومی نیست، برای همه نیست، همه نمیتونه این کارو بکنن چون همه اهلش نیستن، ریاضت کشیده نیستن. یک بخش از در واقع ارتباط در دایره رمزه، رمز گشایی بکنن، مثلا استفاده از رمز مورس مثلا. خب اینا همه باز بلد نیستن، اولا همه مفاهیم درش نمیاد، ثانیا همه بلد نیستن. اون معنایی رو که بخوام به شما انتقال بدم در یک رمزی بگنجونمش. خب این فهمش نیاز به رمز گشاییه. خب حالا همه معانی رمزی قرار نمیگیرن و همه افرادم رمز نمیدونن، پس اینم قابل استفاده برای عموم نیست، یه عده‌ای شاید بتوانن استفاده بکنن. یکی از شیوه های در واقع محاوره و ببخشید یکی از شیوه های ارتباط برای ایجاد مدار افاده و استفاده، حاضر کردن خود معناست. من راجع به اون چیزی که بخوام صحبت کنم حاضرش کنم. و بعضی هم معانی قابل حاضر کردن نیستن، مثل کوه دماوند. من حالا جو کوه دماوند صحبت کنم، من کوه از کجا برده میرم اینجا. بعضی هم معانی که اصلا قابل بحث کرد در واقع حاضر کردن نیستن، من حالا جو خدا صحبت کنم. حالا کوه دماوند شما رو برمی داریم میبریم اونجا، خدا رو چگاه کنیم. راجع به محسوسات میشه اینجوری حرف زد شاید، ولی راجع به معقولات که مسلم نمیشه اصلا حرف زد. بنابراین انسان نیاز به ایجاد مدار افاده و استفاده به ذاتش داره، ولی آسانترین روش روش گفتگو و صحبت الفاظه. اولا همه معانی تحت قالب الفاظ چی میشه؟ گنجونده میشه. ثانیا همه افراد میتونن صحبت بکنن ولی سواد، اما نوشتنش باز نیاز به سواد داره. پس کتابت هم نمیتواند آسانترین راه باشه، بلکه آسانترین راه و عمومیترین راه چیه؟ گفتگو، صحبت کردن. خب برای که ما بتوانیم منویات شما رو درک بکنیم و منویات خودمون رو کما هو المقصود به شما القا بکنیم، نیاز داره که چیکار بکنیم؟ از یک قواعد و یک اصولی پیروی بکنیم. اون آقا رو که محاکمه میکردن وقتی حرف میزد میپریدن تو حرفش، قاضی حرفش رو قطع میکرد، بعد اون در دفاع خودش میگفت اجازه بدید کلام منعقد بشه. کلام منعقد بشه یکی از اصول محاوره است، یعنی بذارید من حرفم بگم چیه بعد شما برداشت بکنید. من میگم لا تقرب و سلات، آت میگن آخ آقا گفت نماز نخونید، یا او انتوب سکاراش هم گوش بده. یکی از اصول محاوره، اصول عقلای محاوره این است که شما باید به متکلم اجازه بدهید که برای کلامش هر قیدی میخواهد چیکار بکنه؟ بیاورد. آنگاه که تمام این قیود رو آورد شما جنبردی بکنید یا مرادت این بود. اینا اصول محاوره است. اصول محاوره یکی شده که آقا مثلا یک لفظی به کار رفته، نمیدونی چه معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی. حقیقت و مجاز که دیگه میشناسید که بگو انشاءالله. خب نمیدونه چیه، ببخشید به کار برده، لکن نمیدونه چه معنای حقیقی به کار رفته یا معنای مجازی کلمه. خب هر کدوم هم بگی چی میشه؟ دوتا بار داره دیگه. میگه رأی تو اسدن، دیدم یک اسدی را. اسد در لغت میشه چی؟ شیر. خب حالا چی؟ شیر درنده دیده یا آدم شجاع دیده؟ چون در عرب آدم شجاع رو میگن چی؟ اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، به خاطر شجاعتش که بهش میگن اسد دیگه. حالا کی دیده؟ یا آدم شجاع رو دیده یا یک شیر درنده دیده. اگه شیر درنده دیده بارش چیه که با در نیش. اگه شیر مثلا فرد شجاعی رو دیده، خب باید موبایل تو آماده کنی که یه عکس باش بنویسی دیگه، چون شجاع دیگه شما که ندید بدی بود عکس بنویسی باشی که یعنی مثلا شجاع دیگه. دوتا بار داره. حالا چی اراده کرده؟ کدوم اراده کرده؟ میگه متکلم حق دارد برای کلامش قرینه بیاره. این قرینه که آمد شما میتواند معنای مقصود رو بفهمی. اگر گفت رأی تو اسدن فل حمام، دیدم اسدی رو در حمام، خب میفهمی که یه آدم شجاعی رو دیده، چون شیرای بیشه معمولا حموم نمیرن مگه تو کارتونا. خب فل حمام میشه قید، میشه قرینه. قرینه صارفه. اصول عقلایی این است که اگر ما بخوایم معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص بدهیم، باید ببینیم، باید این حق رو به متکلم بدهیم که متکلم قرینه تو آوردی یا نیاوردی. این قرینه صارفه است، شما را منصرف میکند، ذهن مبارک حضرت عالی را منصرف میکند از معنای حقیقی کلمه به معنای مجازی. اینا تبعیت از اصول چیه؟ عقلایی محاور است. ما حالا آسوناش داریم میگیم، سختاش بمونن. خب یه واژه به کار میبره، واژه مشترک. واژه مشترک یعنی یه لفظی وضع شده به ازای معانی متعدد. معروف و مشهور این است که در کلام عربی، در لغت عرب میگن که واژه این عین برای 70 معنا وضع شده، یعنی 70 تا معنی داره. حالا ما گشتیم اون موقع که جوان بودیم و حال داشتیم اینها، کتب دقیق لغتی گشتیم، 22 تا معنا بیشتر نبود. حالا میگن 70 تا، اب نداره، ولی 22 تا معناست. خب رأیت عینن، من عین رو دیدم. یعنی چی دیدم؟ کدومی که از اون معانی 22 گانه رو دیده؟ چشم دیده، چشمه دیده، ذهب دیده، طلا دیده، چی دیده؟ بود قرینه بیاره. قرینهش میگن قرینه چی؟ معینه، تعیین کننده یه معنا بین معانی متعدد. این دومیش میگن تبعیت از اصول چی؟ عقلایی محاوره. حالا چرا من این اصول رو خیلی بستش نمیدم؟ چون شما به طور ارتکازی از این اصول استفاده میکنید. هر کسی چون اگه نتونه استفاده کنی، نمیتونی اصلا با طرف مقابلت محاوره داشته باشی. به طور ارتکازی، یعنی خود به خود. حالا یه بحث خیلی دقیقی در ادبیاته که واضع لغت کیه؟ واضع لغت کیه؟ کی لغت رو وضع کرده؟ این لغت هایی که شما استفاده میکنید در محاوره ازش، این تابع وضع لغویونه یا تابع وضع یه نفر خاصه؟ شما حرف میزنید، از الفاظ استفاده میکنید، الفاظتون بر معانی دلالت میکنه، درستی یا نه؟ خب این الفاظ کی وضع کرده؟ تا حالا راجبش اینجوری فکر نکرده بودی؟ فکرم نکنید. ولی واقعا بحث خوبیه، خیلی بحث مهمیه. کی وضع کرده؟ یه عده میگن که مثلا فرض کنید در لغت فارسی استاد آقای فردوسی، فردوسی یه بچر داره، میگه چی؟ بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم. بله، یعنی من گشتم مجامع لغت رو و لغات فارسی رو در اشعارم به کار بردم. اینجوریه، یه استادی داشته، اساتیدی بودن قبلا. یا یه عده‌ای با هم دیگه یه مجمع مثلا دانشنامه‌ای رو نوشتن و بر اساس اون دانشنامه بنده و شما داریم صحبت میکنیم، بر اساس اون دانشنامه ها ما داریم صحبت میکنیم. نه کسی نوشته و نه عده‌ای نوشتن، بلکه اونایی که نوشتن و اونهایی که و اون کسی که نوشته، اونهایی که نوشتن یعنی یه عده، اون این که نوشته یعنی یه نفر. اینا همش تابع محاورات جامعه است. اون رفته دیده در فارسی اینجوری صحبت میکنم که با فارسا اینجوری حرف میزنن. دلیل عمدش چی اگر گفتی؟ دلیل عمدش بچه ها هستن. بچه که 2 سالشه اونه خیلی شیرین صحبت میکنه، میبینی با شما کاملا صحبت میکنه، جواب به شما میده. میبینی هیچ یک از کتاب های لغت رو هم بله نخونده، ولی به همه اون لغاتی که در دایره در واقع فکر و اندیشش هست مسلط. بعضی اچار دیدی خیلی شیرین زبون هستن، غیر خوشگل صحبت میکنن. اینا دایره صحبتشون وسیع تره، با اینکه یه جا دوره هم نهیدن. مهمترین قول در این قضیه این است که خداوند در نهاد هر انسانی وضع لغت رو قرار داده. این مهمترین قوله و صحیح‌ترین قول هم هست. در اینش هم کیا هستن؟ بچه بدون اینکه جای دوره ببینن کلمات رو چیکار بکنن؟ استخدام میکنن و به کار میارن. اینا اصول محاوره است، اینا اصول عقلایی محاوره است. لفظ بر چه معنی دلالت میکنه؟ مثلا یک کلامی رو آورده، احل الله البیع، الف و لام سر بیع آمده، میگه احل الله، خدا حلال کرد، البیع، بیع الف و لام جمعه، پس تمام بیوع چی میشه؟ بله، تمام بیعها، تمام معاملات چی میشه؟ این کلام که توش تمام میاد، تمام بیعها حلال میشه، این شده کلام عام. متکلم که خدا، آیا خدا از احل الله البیع تمام معاملات را حلال اعلام کرده؟ آیا معنای عام مرادشه یا نه بعضی از این بیعها چیه؟ باطله. میگن متکلم حق دارد کلامش چی بشه؟ منعقد بشود، یعنی تمام قیودی که میتواند مقصودش را به طرف مقابل برساند رو به کلمه اضافه کنه. خدا در آیه فرموده الا الله البیع، خدا همه معاملات را حلال کرده، ولی یه قید در یه جای دیگه آورده و اون چیه؟ حرم الربا. خدا بیع ربوی رو چیکار کرده؟ حرام کرده. بنابراین شما میگید احل الله البیع تمام معاملات مگر معاملات ربوی، مقصود خدا اینجور حاصل میشه، یعنی با به کارگیری اصول چی؟ بله، عقلایی که معتبر است در محاوره. حالا این قیود شما خودتون استفاده میکنید، همه آمدن، حالا نگاه میکنید همه نیومدن. بعد متکلم میگه به این که مگر عده‌ای، یعنی که یعنی چند نفر آمدن؟ بعضی آمدن. تناقضی هم وجود ندارد، چون خودش اینجا چیکار کرده؟ استثناء کرده، مگر عده‌ای. آقا همه یعنی همه، هزار نفر. آقا تو میگیم همه آمدن، من نگاه کردم من همه نیستم، یعنی هزار نفری که قرار بود بیان نیومدن. بعد خودت در کلام میگی مگر مثلا ادعی، استثناء میاری به کارگیری این گونه اصول. این هم یک در محاورات به کار میره. اینایی که میگن قرآن قابل فهمه، میگن عقلایی است، یه متنی است که بر اساس زبان عقلایی آمده، یعنی با به کارگیری اصول محاوره چی میشه؟ فهمیده میشه. باید ببینی استثناء داره، باید ببینیم قرینه داره، باید ببینی عام مخصص داره، باید ببینی مقید داره، باید ببینی مبین داره یا نداره. همه اینا رو که کنار هم بذاری متوجه میشی که در کدوم معنا دلالت ظهوری دارد، بر کدوم معنا دلالت نسی دارن، همه اینو معلوم میشه. بنابراین اینها عقیدهشون این است که قرآن بر اساس اصول محاوره عقلایی با مردم سخن گفته. بخشی از اصول عقلایی رو بیان کردم، استفاده از قرینه ها، استفاده از مقیده ها. مثلا جملات شرطی مفهوم دارن یا نداره؟ آقا میای خونه ما؟ آره. کی میای؟ اگر آفتاب درآید. حالا این مفهوم داره یا نه؟ یعنی اگه در نیامد من فردا نمیام خونه شما. مفهومش این میشه دیگه، یه منطوق داره که دلالت الفاظ است بر اون معنا. نمیخوام سختش بکنم، عذر میخوام، فقط میخوام البته این اصول رو خودتون استفاده میکنید، منتها وقتی بخواید راجع بهش فکر بکنید یه خود کار تو سخت میشه. ما چی کار میکردیم؟ همون کاری که میکردیم. میای خونه ما؟ آره. فردا میای خونتون، ولی یه شرطی دارم. شرط اگه آفتاب درآید، یعنی اگه صبح شد و آفتاب در نیومد تو خونه ما نمیان. این معنا معناش که میشه بهش تکیه کرد یا نمیشه بهش تکیه کرد، از شرط میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. میگه آره از شرط میشه استفاده کرد، منتها به سه جهت، یکی سبب منحصر باشه، یکی علت استقلالی باشه، اینا دیگه بحثایی است که به کار میگیرید ولی نمیدونیدش. بخوام با تخته بنویسید راه رفتن خودتونم یاد میره. ولی میخوام فقط بهتون میگم اصول عقلایی محاوره چیه. آره، آیا مثلا فرض کنید وصف مفهوم داره یا نداره، آیا عدد مفهوم داره یا نداره، لیلت القدر خیر من الف، خارجو مفهوم داره یا نداره. یعنی اگه 1001 ماه شد لیلت القدر پایین‌تر یا بالاتره؟ لیلت القدر خیر من الف شد، از 1000 ماه بهتره. اگه شد 1001 ماه چی؟ حالا که اینو بفهمی باید بفهمی که اینجا عدد مفهوم دارد یا مفهوم نداره. اینا چیزایی که اصول عقلایی معاوره است، اینا رو استفاده میکنید ها؟ علم ارتکازی بهش میگن، علمی که در روش ما هست و بهترینش هم بچه ها هستن. سر کله زدن با بچه ها از این جهت خیلی خوبه، آدم دایره در واقع الفاظ رو میفهمه تا کجاست، خصوصا بچه هایی که شیرین زبون هستن. من خودم از این جهت خیلی استفاده میکنم که ببینم بچه تا کجا میاد بالا، بچه تا کجا میاد بالا، یعنی تا کجا حرف میزنه، دایره صحبتش کجاست، اینا دقت داره. میگه قرآن هم همچنه یه اصول محاوره‌ای داره، بعد از اصول محاوره عقلا تبعیت کرده و شیوه خاصی برای اصول محاورهش نداره. چرا شیوه خاص نداره؟ از کجا بگید نداره؟ میگه خب اگر داشت بیان میکرد. و ایا ناز ما برای حرفامون روش خاص داریم ها، چون مثلا مهمیه که شما اگه از اون روش استفاده نکنی به قرآن نمیرسی. حیث این که قرآن مدعی نشده که ما در بیان اون شیوه خاص داریم، بنابراین شیوه خاص نداره. پس نتیجه این که با بکارگیری همون شیوه های متداول بین مردم قرآن هم قابل فهمه. خب همین قرآن هم بیان میکنه، بیان قرآن هم همینه، آیاتش هم همینه. سوره مبارکه فصلت آیه 3، کتابون، قرآن کتابیست، فصلت آیاته قرآن عربی، یا کتابیست خوانده شده. قرآن در لغت به معنای چیه؟ خواندنی، خوانده شده. اینجا معنای در واقع مفعولی بکنه قرآن، این کتاب، این کتاب خوانده شده است عربیان، به زبان عربی فصلت آیاتو، به تفصیل آیاتش بیان شده. با تو خب حالا لقهمون یعلمون، برای کسانی که اهل دانشن. ولی خب میگه همون اصول، من خیلی، یعنی خیلی که از من دستکاری نکرد، من همون اصول تبعیت کردم به زبان عربی. خاطر همین ما این کلاس رو گذاشتیم، این کلاس رو مفت دست ندیم، سرتون رفت این کلاس نره، چون زبان دینتونه. زبان چیه؟ دینه. و بدون زبان دین نمیتوانید با دین ارتباط برقرار بکنید. دورش هم دیگه گذشته، دوره دین ارسی گذشته. بابام شیعه بود، مادرم شیعه، من هم نیست، دیگه همش اتفاق نمیفته. یه اتفاقات از بین رفته. دینداری در آخر زمان خیلی کار سختیه. یکی از سختیش دیگه درس بخونی، باید دائما به روز باشی. شما باشی که خودتو به روز بکنی، موبایلتو دائما به روز بکنی، موبایلتو دیگران براش محتوا میریزن، هر چیزی که بخان میریزن، پس هر چیزی که بخان میبرنت. و غافل از این معنای هستی که افسار دستت چیه؟ دیگریه. و حالا که تو به خدا میگی آخذون چی؟ به ناصیته، تو گیرنده ناصیه منی، تو باید منو ببری، تو باید منو ببری. خب اینو میگی ولی خب یکی دیگه میبرته. من نمیگم از موبایل استفاده نکنه، ولی ببین بزرگان از موبایل استفاده میکنن یا مستفاده؟ بله، حتما یه چیزی هست دیگه. و الا اونا که کج عقل نیستن که. آره. در سوره مبارک زخرف آیات 2 و 3. پس من نفی نکردم استفاده از چی آقا؟ نه تنها موبایل، تکنولوژی رو، اصل تکنولوژی یه اینقدر گاردن باز. ولی همیشه آدم با حواسش چیکار کنه؟ جمع بکنه. هیچ گربه این از رضای خدا موش نمیگیره. ببخشید دیگه به سالم به این گربه کشیدون. ولی حرف اینه که ما همه چیزمون تحریم بود الا فضای مجازی، همه چیزمون. این که من بشینم و یهودی ها و مسیحی ها برای من نقشه بکشن خیلی دیگه قبول نداشتن قرآنه. باز من نمیگم موبایل استفاده نکنید، کاری دلت بخواد نری فردا بگید. ما یه جا صحبت در مسجد خودمون صحبت کردیم، گفتم که کلاس کامپیوتر بچه ها رو میبرن، کلاس زبان انگلیسی میبرن، کلاس شنا میبرن، ولی به بچه هاشون کلاس قرآن نمیبرن، به بچه هاشون یاد نمیدن که مثلا فرض کنید محبت پیغمبر لازمه، به بچه هاشون یاد نمیدن محبت اهل بیت لازمه. بعد وقتی بچه شد 24 سالش، بعد میگیم بچه از دین رفته، این جای افسوس نداره؟ بعد در این فضاهای مجازی نوشته بودم مثلا یک کسی از شخصیت‌های روحانی گفته که زبان انگلیسی یاد گرفتن چیه؟ افسوس داره. چی گفت افسوس داره؟ گفتم تو اینقدر که به فکر دنیات هستی که بایدم باشی، چون دنیا رو باید به اندازه کفاف و عفاف داشت. خب داشته باش، کسی هم مخالف نیست، اما اینی که یاد میدی خب یاد بده، خب اونم یاد بده بی انصاف. خب اونو یاد نمیدی بچه در دست میره، میگه خب چرا رفت؟ خب چرا نره؟ نرفتنه خودش تو سواله. بگذاریم حالا اینی که میگم آقا من نگفتم موبایل برای که فردا تو سایت ها نزنم فلانی با موبایل مخالفه مثلا، من نه، هر کاری دلت میخواد بکن. فقط گفتم که حواستو جمع کن که برنامه تو خودت بریزی، نه کسی که نمیشناسی برات بریزه. اگه برنامه شد به روز باشی، خودت به روز باش، نه موبایلت به روز باشه. فقط خودتم به روز باش. سوره مبارکه زخرف و کتاب المبین، قسم به این کتاب روشن، انا جعلناه، قرار دادیم اون کتاب را خواندنی، قرآنن عربی یا به زبان عربی، خواندنی به زبان عربی قرارش دادیم، لعلکم تعقلون، تا شاید یه تعقلی بکنید. پس زبانش زبان عربیه، یعنی تابع اصول محاوره چیه؟ بله عربی. زبان دینتونه و باید یادش بگیرید. سوره مبارکه شعرا آیه 195، بلسان عربی مبین. سوره مبارکه نحل آیه 103، و هازا لسان عربی مبین، همش داره میگه. سوره مبارکه زمر 28، قرآن عربی غیر از اعوجن، درش اعوجاج وجود نداره، یعنی تابع اصول محاورات بله اغلایی، هیچ اعوجاج وجود نداره. این دلیل اولش. دلیل دومشون که چرا قرآن رو میشه فهمید، خب میگه آقا قرآن اگه یادتون باشه تعلیقا به شرط محال، ما سابقا چی گفتیم در مسئله اول؟ گفتیم قرآن وحیه. بعد چجوری اثبات کردیم وحیه؟ گفتیم معمولا یه چیز، معمولا که نه، معجزه دعوت به تحدی میکنه، یعنی هماورد میخواد، میگه میتونی مثلش بیاری؟ شبیهشو میتونی بیاری؟ بعد اون طرف همه هم و غمشو رو هم میذاره، میگه نمیتونم بیارم. و وقتی نمیتونم بیارم اسم اون عمل میشه چی؟ معجزه. گفتیم قرآن معجزه است. چرا؟ چون در قرآن کریم 400 تحدی میشه، به انواع مختلف تحدی میشه. میگه آقا اگه مردین، یعنی اگه اهل عمل هستین، مرد اینجا جنسیت نیست، اگه اهل عمل هستین خب یه سوره مثل قرآن بیاری، آقا ده تا سوره بیاری، آقا کل قرآن رو بیاری، حالا بالا به پایین میاری کلش رو بیاری، نمیتونی ده تا، نمیتونی یکی شبیهش رو بیاری، آقا یک سوره هم نمیتونی بیاری، خب یه کلام بیان مثل قرآن. نمیتونه طرف بعد بگه تمام جن و انس رو چیکار کن با هم شریک کن، این کن تو صادقین، اگر راست بگیم من نمیتونی. بعد تازه میگه قرآن از بست آدم مثل پیغمبر من بیاد، امیه، از بست او اردارید بیارید، بعد نمیتونی. خب نمیتونی دیگه، این تحدیه. خب من از شما سوال میکنم، قرآن دعوت به تحدی کرده، تحدی فرق بر چیه؟ فهمه، میگه اگه میتونید بستشو بیارید، مستشو بیارید، یعنی که حداقل باید فهمیده باشید دیگه. درسته؟ این هم دو. سه، قرآن مکرر دعوت به تدبر میکنه. سوره مبارکه صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبرو فیها لیدبرو آیاته، تا تدبر در آیاتش بکنی. سوره مبارکه محمد آیه 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال اقفالها. تدبر در قرآن نمی کنید یا این که بابا بستید آکبن گذاشتش کنار، قفل زدی، کسی سرش داره بر قلبت، دعوت به تدبر میکنه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 68، افلم یتدبر القول، تدبر در قول نمی کنید. سوره مبارکه نساء 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. تدبر نمی کنه. خب تدبر کردن یعنی که شما مجموعه آیاتی که پیرامون یک موضوع هست رو کنار هم بذارید تا نظر قرآن رو بتونید پیرامون اون چیکار بکنید؟ اعلام بکنید. خب یه همچین کاری لازمه شید که شما قرآن را بله بفهمید. شد چند دلیل؟ سه تا. دلیل چهارم، دلیل چهارم ویژگی های قرآنه. قرآن وقتی خودشون معرفی بکنه یکی از ویژگی هاش بر اساس بیان بودنه و انزل و بر اساس نور بودنه و انزلنا الیکم نورا مبینا، نور آشکاری بشون به سوی شما فرستادیم. خصوصیت نور اینه که خودش روشن است و دیگران را هم، پس قرآن روشنه. در سوره مبارکه نساء 74 یا آل عمران 138، هازا بیان للناس، این بیانش برای مردم، عموم مردم، بیانه، بیان لازمش که چیز روشن باشه، ابهام توش نیست. سوره مبارکه نحل آیه 89، و نزلنا علیک تبیانا لکل شر. بابا این اصلا تبیانه، بیان و تبیان امر روشن رو میگن. سوره مبارکه نحل آیه 103، و هذا لسان عربی، یان عربی ها، ولی عربی مغلق و مبهم نیست، بلکه عربی چیه؟ آشکاره. اصلا خصیصه قرآن آشکار بودنه، و آشکار بودن لازمه شده که شما قرآن رو چیکار بکنید؟ بفهمید. در بعضی از خصیصه ها قرآن رو بیان بکنه، قرآن بیانه است، قرآن برهانه، قرآن موعظه است، قرآن ذکر، قرآن تذکار. خب اینا همش فرقه با اینکه شما موعظه رو بفهمی، بیانه رو بفهمی، برهان رو بفهمی تا برهان بودن قرآن برات معنا پیدا بکنه. این شد چند تا دلیل؟ چهار تا. با اینا چهار تا دلیلی که آوردیم، اینا چهار تا دلیلی است که مربوط به آیات بود، مربوط به روایات ها رو بیان میکنه. بابا به ما در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین گفتن اصلا به قرآن تمسک کنید، اساسا به قرآن تمسک کنید. قال رسول الله علیکم بالقرآن، بر شما باد به التزام به قرآن، فاتخذوه اماما و قائدا، اون رو پیشوا و فرمانده خود بدانید. فرمانده یعنی حرف میزنه شما، پیشوا یعنی کسی که حرف میزنه شما تبعیت میکنه. یا قرآن این هم چیکار بکنید؟ یا از وجود نازنین رسول اکرم حدیث دیگر، پیغمبر فرمودن فاذا التبست علیکم الفتن، زمانی که فتنه ها به سوی شماهش بکرد، کقطع اللیل المظلم، مثل پاره های شب تاریک، شب تاریک. خب چیکار کنیم؟ فعلنگون به قرآن. در فتنه های آخر زمان پناه به چی ببرید؟ به قرآن ببرید. یعنی قرآن بغلش کنید. این که علیکم بالقرآن نیست که، قرآن آمده پیش شما. علیکم بالقرآن پناه به قرآن ببرید. پناه به قرآن ببرید یعنی مثلا برید تو قرآن قایم شید؟ نه، یعنی مفادش رو استفاده بکنید. خب پس مفادش قابل فهمه، اینم حرفیه. شو چند دلیل؟ دو نوع دلیل. یک دلیل قرآنی داشتیم، چهار تا دلیل روایی اولیشو بیان کردیم. دلیل روایی دوم، نوع دوم ادله روایی ما اینه که اصلا روایات ما قرآن رو ملاک قرار میدن. امام صادق علیه السلام میفهمه کل شیء مردود الی کتاب الله و سنه، سنت النبی. هر چیزی رو حکمش قاصی به دست بیاری، این رو عرضه کن به قرآن و سنت نبوی، سنت متواتره. اونوریا نه، سنت متواتره، چون اونا سه نقطه. بعد ادامه میده امام صادق، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. هر حدیثی که از من امام صادق نقل شد ولی موافق مضمون کتاب خدا نبود، اون حرفیست باطل. باطلیست آراسته. زخرف یعنی حرف باطله ولی خوشیه، حرفای فانتزی. حرفای چی هستن عزیز من؟ دق قرآن زخرف هستن، باطله ولی چی؟ خوشگله. آدم ها خوش رو احساساتشون قلیانی میشه. با هم نخندیم به هم بخندیم، ببخشید، به هم نخندیم با هم بخندیم و این حرفا که میزنن، اینا حرفای چیه؟ اینا زخرفه. چرا؟ چون منطق قرآن اول سوال میکنه چرا بخندی؟ چرا بخندیم؟ اول باید دلیل بیاریم. من یه روایتی رو چندی پیش از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام بیان کردم و این روایت عجیب حرف میزنه، خیلی عالیه. میفرماید سه چیز هست که اگر در کسی باشه خدا دشمنشه. خدا دشمن اون آدمه، نه تو دشمن خدایی. اصلا تو دشمن خدایی که هیچ، اصلا حسابی نداره. اینکه خدا دشمن اون آدمه. سلاسون من کن فیه المقتو من الله. سه خصوصیت که اگر در کسی باشه دشمنی خدا با اوست، خدا با اون آدم دشمنه. خدا با آدم دشمنه، چی میشه که خدا با آدم دشمن بشه؟ نسل الله اصلا مهم نی، مردم خدا رو فراموش کردن. ولی یه زمانی هم فنسیه هم، خدا هم اون رو فراموش کرده. آره، ای خدا کسی رو فراموش کنه، از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. خدا برگشته است. وقت امام صادق علیه السلام که سه تا خصوصیت اگه در کسی باشه خدا ازش برگشته. یک، نوم من غیر سحر، خواب بدون شب زنده داری. شب ساعت ده ساعت رو کوک میکنه، میره دور رخت خواب، خود ساعت 8 صبح بلند میشه یه روند. حالا اگه اهل فوتبال اروپا هم هست و اینا رو میبینه ساعت 2 میخوابه، ولی باز تا صبح یه روند. شب زنده داری نداره. کسی که شب زنده داری نداشته باشه خدا دشمنش. خیلی راحت، اکلن علی شبع، خوردن رو سیری تا بلغت الحلقوم، خورده بازم میخوره. میگه چی؟ یه زشت آخه مهمونم کردن. بابا این بدبخت بیچاره اینقدره معده، این چی کارش بخواه بکنه؟ به حضرت عباس بادکنک نیست، بالونم نیست، اینقدره. وقت امیر علیه السلام هم یک سومشو به غذا، یک سومشو به آب، یک سومشو به هوا. سه برابرش غذا، دو برابرش آب، چیزی هم برای هوا نمیمونه تا بلغت الحلقوم خورده. بعد میگه چرا قند گرفتم؟ خب نگیری تعجبه. میگی چرا کلسترول رفته بالا، چرا نره بالا طفلی؟ سومی و زه کن من غیر عجب، خنده بدون دلیل. کسی بدون دلیل خندید خدا چیه؟ حالا این حرفو که نمیاد بزنه که میگه به هم نخندیم، با هم بخندیم. اونجور زخرف چون مخالف منطق دینه، چرا بخندیم اصلا؟ اصلا چون بخندیم؟ نه، موعظه ما بود از بیان نورانی امام صادق علیه السلام. فرمود هر حرفی رو امام مشتفی به قرآن ارائه بده، اگه با قرآن موافق بود که بگیرید، اگر نبود فضل بود و حالا جدا بهش بیعتنایی کن. ما جا امام پیامبر عظیم شأن اسلام، ما جا اکم انی، اون چی که از ناحیه من برای شما گفته می شود، یوافق القرآن فانا قلت، اگر موافق قرآن بود من گفتم، و ما جا اکم لا یوافق القرآن فلم اقله، اگر موافق قرآن نبود ولی گفتم که پیغمبر گفته از من بیان نشد. خب وقتی ملاک رو قرآن میذارن یعنی شما قرآن رو بله میفهمید، یا این نفهمی که خب نمیگه ارزش کن به قرآن، که میگه ارزش کن به قرآن خب یعنی تو میفهمی انشاءالله. دو دسته روایت خوند، برای دسته سوم روایات، روایاتی که دلالت بر تدبر میکنه، به ما دستور تدبر میدن. تدبرو از پیامبر اکرم، تدبر القرآن وفهمو آیاته، قرآن رو درش بیندیشید آیاتشو بفهمید، پس میشه فهمید. ویل لمن لاکها بین فکی ولم یتعمل فیها، وای به حال کسی که قرآن از زبانش خارج بشه، فقط خارج بشه و هیچ تأملی درش نمی کنه. از وجود نازنین امیر علیه السلام، الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، هیچ خیری در اون خوندنی که تدبر درش نباشه وجود. تدبر یعنی جنبندی بین آیات دیگه، ببینید چی بخواد بگید دیگه، یعنی بفهمید دیگه بابا. چهارمین تیپ از روایات، آن آیات قرآن رو چیکار کردن؟ تقسیم بندی کردن. باش قبلا هم خوندیم از امام صادق، کتاب الله علی اربعة اشیاء، چهار صنف آیات قرآن، علل عباره ول اشاره ول لطائف ول حقایق، فعل عبارت و للعوام، عبارات قرآن رو عوام میفهمن، حالا اشاره مول خواص، لطائف مول اولیاس، حقایق مول انبیاس، اون جای خودش، ولی خب عبارت که میفهمیم که اینو میگه. خب ما دو دسته دلیل آوردیم، یکی اونایی که میگن نمیشه فهمید، یکی اونایی که میگن میشه فهمید. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم باید کلام چی بشه آقا؟ منعقد بشه، یعنی دو دسته دلیل کنار هم قرار بگیره تا آدم حرف آخر رو بزنه، چند تا چیز فهمیده میشه. مصافنی که قرآن کریم خودش به ما این حرف رو بزند که بابا حرف آخر اینه. ببینید ما در فهم متن قرآن داریم صحبت بکنیم، در فهم حقیقت قرآن دست من و شما نیست. قرآن کریم آمده اقم صلات، صلات را به پا دارید. صلات چیه که به پا دارید؟ صلات در لغت یعنی چی؟ دعا. اقم صلات یعنی جلسه دعا بذارید یا نماز بخونید. این که قطعا دست من و تو نیست که به ما بگن مراد از صلات چیه، قطعا دست من و شما نیست، دست پیغمبر است و دست کیه؟ ائمه سلام الله علیهم اجمعین، که مراد از صلات چیه، این صلات چجور صلاتیه، به چه کیفیتیه، به چه شرایطیه، به چه اجزاییه، صلات تام الاجزاء و شرایط کدوم هستن، اینا رو که ائمه سلام الله علیهم اجمعین بیان میکنن از کلمات رسول گرامی. این اینکه که مصداق نماز چیه، اینکه افراد نماز کیا هستن، اینکه شرایط نماز چیه، اینکه لوازم نماز چیه، اینکه من تو نمیفهمیم. صد هزار ادبیات عرب هم بلد باشیم ما نمیتونیم ازش در بیاریم. ما در آیات قرآن واژه صلات داریم که معنی دعاست. کجاست؟ در دعا، در آیه زکات. به پیغمبر بفهمید که زکات رو تقسیم کن به 8 قسم. وقتی آمدند فصل علیهم، تو بر اونها درود بفرست یا نمازشون نماز بخون. اینا رو که من تو فی امان الله اگه بنا اصلا بفهم، یه کلیاتی که ما میفهمیم همون فعل عباره، اگر هم بناس بفهمیم، اینا رو که ما کنار هم میذاریم، این عبارت به دست میاد که امکان فهم قرآن وجود دارد. آخرین حرف اینه، امکان فهم قرآن وجود دارد ولی نه همه قرآن، چون قرآن ظاهری دارد و باطن، و برای ظاهرش ظاهری وجود دارد، اولش در جایی، وسطش، انتهایش در جایی، اما کلام کلام چیه؟ متصله. اینو من تو نمیفهمی، پس همه قرآن رو نمیفهم. و نه برای همگان، همه هم قرآن رو نمیفهمه، همه هم قرآن رو نمیفهمه. که اگر بخواهیم این اتفاق بیفته، سوره مبارکه نجم آیه 23 یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، چون اکثریت فهمشون فهم ظنیه و قرآن کریم ها فهم ظنی رو پیروی، فهم گمان، حدس 70% یا نه 100%، و ما باید به یقین ورود در قرآن پیدا بکنیم. در سوره مبارکه نجم آیه 23 ان یتبعون الا الظن، جز گمان و ما تهوی الانفس و خواهش های نفسانی خود پیروی نمی کنن. همه نمیتونن این کارو بکنن، یه طایفه اصلا ابزار ندارن. سوره مبارکه نجم آیه 28 ان یتبعون الظن الا الظن و این نزن لا یغنی من الحق شیئا، و به راستی که گمان برای رسیدن به حق کفایت نمی کنه. فهم اکثری مردم فهم ظنیه. شما اگر سر کتاب ابو علی سینا بشینید و سر کتاب سر متعلم بشینید، نمی فهمید مگر در سایه تعلیم، آموزش. این حرف حرف اصلیه، یه جاهایش که اصلا دست ما نیست. و اون جاهایش هم که دست ماست، به فرمایش حضرت صادق علیه السلام، فل عبارتو لل عوام، وقت عبارت هم که برای عوامه، بر اساس اصول قواعد چی؟ محاوره، اونم بر مبنای عقلا، نه اینکه خودت یه اصلی رو بسازی. اصلی رو که طایفه عقلا ازش حمایت میکنن. بنابراین قرآن رو همه نمیفهمن و همه قرآن رو نمیفهمن، یه جاهایشو. سختگیرانه هم نیست، اصلا قرآن نیامده برای که ما همه اش را بفهمیم، یا اگرم بفهمیم مستقیم بفهمیم. خب قرآن به ما دستور میده، خب چرا نمیفهمید؟ ما بخوایم بفهمیم، میریم خدمت امام صادق، از امام صادق سوال کنیم آقا چیه میفهمید؟ هیچ وقت کسی خدمت امام صادق علیه السلام، بیان للناس، هیچ وقت کسی خدمت امام صادق علیه السلام برود، امام نمیفهمد که تو اینو انجام بدی، از سطح تو بالاتره، تو اینا رو نمیفهمی. بیان للناس، اگه سراغ امام صادق علیه السلام بری، حرف مبهم راجع به قرآن به شما تحویل نمیده، نمیگه. خب بعضیا وقتی میخوان ازش سوال میکنن، میگه حالا این ان شاء الله چند سال آینده، حالا یا واقعا چند سال آینده باید بگم چون طرف اصلا واقعا نمیفهمه، یا حالا خودش نمیدونه و بخواد از زیرش سر بخوره. اینا ترفند کلاس داریه دیگه، حالا انشاءالله بعد. اما اگه من هر وقت گفتم بعد، تردید در این معنا نکنید که وقتش نرسیده. نمیخوام بگم من عرض به حضورت که دارای علم لدنی هستم، اینو نمیخوام بگم، ولی راجع به موضوعی که میخوام حرف بزنم بالاخره مطالعه کردم. خب بعضی از چیزا خب از یه حدودی خارج دیگه، زمانش باید برسه. یاد دارم میگم که بهشون گفتم زمانش رسید، چجوری از قرآن میشه استفاده کرد، چجوری میشه از قرآن استفاده کرد. قرآن میگه من نورم، نورانیت قرآن چجوری میشه استفاده کرد. قرآن میگه من شفا هستم، از شفا بودن قرآن چجوری میشه استفاده کرد. نحوه تأثیر پذیری از قرآن چجوری است، این البته بحثی است که انشاءالله اگر خدا عنایت بکنه در جلسه آینده خواهم گفت، اگر خدا اراده بکنه. اگرم نه که، چون بحث ما سه تا موضوع بود در مقدمه تفسیر، گفتیم به دو بخش بخوایم حرف بزنیم. بخش اول اینه که ما بخوایم به قرآن عمل بکنیم. برای اینکه بخوایم به قرآن عمل بکنیم باید قرآن رو چیکار بکنیم؟ بفهمیم. حالی که بخوایم عمل بکنیم، حالی که بخوایم بفهمیم، دو تا حرفه. میخوایم عمل بکنیم باید به قرآن اعتماد بکنیم. برای اینکه به قرآن اعتماد بکنیم دو تا مسئله باید برای ما حل بشه. یک، قرآن همونی است که به پیغمبر نازل شده، یعنی وحی است. دو، این قرآن ازش چیزی کم و زیاد بهش نشده، نه چیزی ازش کم شده نه چیزی زیاد شده. ما هم اعجاز قرآن رو استفاده کردیم و اثبات کردیم و هم چی عدم تحریف در قرآن، مسئولیت قرآن از تحریف. این تا اینجا که قرآن باید بهش عمل بکنیم، پس اعتماد میکنیم میتونیم عمل بکنیم، چون همونیست که به پیغمبر نازل شده، کم و کسری هم نداره، چیزی هم بهش اضافه نشد. اما یکی دیگه از چیزایی که باید جلو بریم اینه که اصلا قرآن رو بفهمیم یا نمیفهمیم. خب اگه بخوایم به قرآن عمل بکنیم باید بفهمیم. این مسئله سوم رو مطرح میکنم. مسئله سوم ما این بود که آیا قرآن قابل فهم هست یا نیست. دو تا ادله وجود، دو تیپ دلیل وجود داشت، ادله امتناعیون، ادله در واقع کسانی که امکان فهم رو میدانستن، یعنی جایز میدانستن، ممکن میدانستن فهم قرآن رو. ما همه رو گفتیم، بعد اینها رو جرح و تعدیل کردیم، کنار هم قرار دادیم، گفتیم یک قاعده عقلایی است توش به دست بیاد و اون که قرآن قابل فهم است اما نه همه آن و نه برای همگان. خب اگر بیان للناس منافاتی نداره که من برم از امام صادق علیه السلام بپرسم و امام صادق به من بفرمایند، چه منافاتی داره؟ اینه بیان للناس. فقط اون اتفاقی که میفته این است که دیگه امام صادق نمیگه تو اینجا نمیفهمی. اگر امام صادق اونجا نمیفهمی یعنی که این کتاب بیان للناس نیست. هرگز امام صادق این حرفو نمیزنه. دقت میفهمید چه عرض میکنم؟ و این تیپ حرفا. بعد میرسیم به این که دومین بخش بحث ما که در مقدمات تفسیر که برخی از دوستان هم اشاره کردن که این رو هم بیان بکنه، اصلا ما از ابتدا بنامون همین بود، اصلا بگیم تفسیر چیه، مکتب های تفسیری کدام هستن، کتاب های تفسیری چی هستش، و این رو هم انشاءالله مثلا چند جلسه خیلی کوتاه با هم صحبت بکنیم، چون نمیخوام دیگه خیلی بهش بپردازم. حالا اگه من نمیخوام بپردازم و خیلی کوتاه، خودش کمتر از 10 جلسه شاید نشه و دیگه جایی نداره برای اینکه من بگم آقا از قرآن چجوری میشه بله استفاده کن. خب چیکار کنی از قرآن استفاده بکنی؟ این جزء وعده های من بود ولی جزء طرح درس من نبوده. نگران نباشید، ان شاء الله جلسه بعد چند دقیقه اول راجع به مسئله صحبت خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.